بلندگی سر بخیر.
صبح شما هم بخیر. امید زهیرمل بسیار زیاد تشکر. شنونده‌های عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ساعت 7:30 صبح است. با مجله خبری امروز خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به چند خبر. شب گذشته نیروهای طالبان عملیات را در منطقه 500 فامیلی در شمال کابل انجام دادند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که صدای تیراندازی و انفجار نیز در این منطقه شنیده شده است، اما طالبان تا هنوز جزئیات دقیق این عملیات را با رسانه‌ها در میان نگذاشتند. پیش از این طالبان چندین عملیات شبانه را در مناطق شمال کابل انجام داده و مدعی شدند که مخفیگاه‌های داعش را هدف قرار دادند. تلویزیون الجزیره از قول یک منبع حکومت طالبان از درگیری میان نیروهای طالبان و گروه دولت اسلامی داعش نیز خبر داد. جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست. سازمان همکاری اسلامی میگوید یک هیئت بلند رتبه این سازمان در کابل است و درباره مسائل مهم سیاسی، حقوقی و بشری گفتگو می کند. سازمان همکاری اسلامی در توییت شب گذشته خود گفت فرستاده خاص این سازمان طارق علی بخیت با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه ملاقات کرده است. خبر می افزاید که بحث‌های مفصل درباره مسائل سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوقی طوری که در اولویت قطعنامه وزیران خارجه این سازمان قرار داشت صورت گرفته است. طارق علی بخیت دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز ملاقات کرد. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشت که آموزش اساس انکشاف و ترقی جامعه بشری است و خواستار کمک سازمان همکاری اسلامی در این بخش با افغانستان شد. طالبان از تعینات جدید در حکومت خود خبر می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت دیشب خود نوشت که به اساس تصمیم رهبری طالبان، شیخ مولوی عبدالباقی حقانی وزیر سابق تحصیلات عالی به حیث سرپرست اداره ملی امتحانات گماشته شده است. همچنین دکتر گل محمد عثمان به حیث سرپرست رئیس شورای طبی افغانستان و قاری صلاح الدین ایوبی معین سابق وزارت انکشاف دهات و بازسازی قمندان امنیه زابل تعیین شده است. در طول بیشتر از یک سال گذشته تعینات و تبدیلی های بسیاری در حکومت سرپرست طالبان صورت گرفته است. از طالبان انتقاد می شود که در تعینات خود اصل شایسته سالاری را رعایت نمی کنند و افراد غیر مسلکی را می گمارند. با گذشت بیش از 14 ماه از حاکمیت طالبان، حکومت آنها از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناخته نشده است. بازی نهایی جام جهانی کرکت بیستاوره امروز میان تیم‌های انگلستان و پاکستان برگزار می‌شود. این بازی ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم شهر ملبورن در استرالیا آغاز می‌شود. انگلستان در بازی نیمه نهایی تیم نیرومند هند را که ادعای قهرمانی داشت با تفاوت زیاد شکست داد. پاکستان نیز در نیمه نهایی تیم نیوزلند را شکست داد. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا با ابراز امیدواری برای پیروزی تیم کشور خود گفت که با سایر علاقمندان دیگر از بریتانیا تیم انگلستان را تشویق می کند. وی از هر گونه حمایت خود از تیم انگلستان اطمینان داد. و رئیس جمهور اوکراین بعد از پس گرفتن شهر خرسون گفت که تلاش ها برای ثبات وضعیت این شهر ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشته خود گفت
تا شام امروز نیروهای دفاعی کنترل بیش از 60 منطقه در خرسون را در دست گرفتند. پلیس تلاش های خود برای تقویت نظم را آغاز کردند. تلاش های تقویت نظم در هر ناحیه مناطق آزاد شده جریان دارد و تیم های خونسا سازی بم ها کاری بسیار پیش رو دارند.
رئیس جمهور اوکراین افزود که تیم های خونسا سازی بم ها تا کنون 2000 وسایل منفجر و بم ها را کشف و دور ساختند. و از همه عساکر خود که بعد از عقب نشینی نیروهای روسی کنترل آنجا را به دست گرفتند تشکر کرد. باز هم خوش آمدید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. کرن دیکر، شارژدفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید من زنان از رفتن به پارک ها نتایج ناگوار برای زنان، اطفال و افغانستان خواهد داشت. ادعا می شود که طالبان در ولسوالی ارغنداب کندهار قبر نقیب الله آخوند قمندان جهادی پیشین و پدر کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی را کنده و تخریب کردند. سازمان حقوق بشر ایران از افزایش تلفات در اعتراضات جاری در ایران هشدار داد و خواستار واکنش جامعه جهانی برای جلوگیری از تلفات بیشتر شد. و امروز بازی نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره بین پاکستان و انگلستان برگزار می شود. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 22 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 13 نوامبر 2022 میلادی. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. امریکا محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان را محکوم می‌کند. کرندیکر شارزدفیر سفارت امریکا برای افغانستان می‌گوید من زنان از رفتن به پارک‌ها نتایج ناگوار برای زنان، اطفال و افغانستان خواهد داشت. قبل از این سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز من رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های شهری را محکوم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
واکنش ها در برابر محدودیت های اخیر طالبان بر زنان در داخل و خارج کشور ادامه دارد. این بار کارن دکر، چارج‌دافیر سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه کار می کند، منع رفتن زنان به پارک ها را محکوم کرد. زنان در داخل افغانستان نیز از ممنوعیت رفتن آنها به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های شهری ناراضند. فرزانه، یک تن از شهریان کابل، میگوید چون در خانه امکانات کافی نداشتند، هفته دو بار اطفال خود را به حمام عمومی میبرد.
ما خانه حمام نداشتیم، اولادای خود بردیم هفته دو بار حمام.
فرزانه میگوید محدودیت های جدید طالبان نه تنها زنان بلکه زندگی اطفال را نیز مستقیما متاثر میسازد.
ما یک دفعه یافته یک دفعه اولادای خود میبردیم به پارک تفریحی، خب امور سر از اولادای ما خودم خیره، اول از اولادای ما گرفته، محدود کرده حق زندگی را از ما روز در روز میگیره.
کارن دکر، چارج دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، در سلسله توییت های شب گذشته خود نوشت که در پایان سفرش به اسلام آباد گزارش هایی را شنید که زنان در افغانستان دیگر اجازه ندارند به پارک ها بروند و اگر چنین تصمیم گرفته شده باشد هیچ معنایی ندارد. وی با توضیح بیشتر گفت زنان مانند مردان حق دارند که به پارک های تفریحی بروند و دیگر اینکه آنها اطفال را پرورش می دهند، به قدم زدن و دویدن در هوای تازه ضرورت دارند. چارج دافیر سفارت امریکا افزود که منع زنان از رفتن به پارک ها نتایج ناگوار برای زنان، اطفال و افغانستان خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش خود گفت که منع زنان از رفتن به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها تازه ترین مورد از سلسله حملات طالبان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان است. این سازمان در توییت خود گفت که جامعه جهانی نباید مشکلات زنان و دختران در افغانستان را نادیده گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم محدودیت های تازه از سوی طالبان را محکوم کرد. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در این سازمان، به رادیو آزادی گفت طالبان یک بار دیگر ثابت کردند که به حقوق اساسی بشر هیچ نوع احترام قائل نیستند. آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چهارشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که پس از این به زنان اجازه داده نخواهد شد که در پارک ها، حمام ها و کلب های ورزشی حضور یابند. حکومت طالبان چند ماه پیش گفته بود زنان با رعایت حجاب شرعی تنها 3 روز هفته بدون مرد به پارک های تفریحی در کابل رفته می توانند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب شریعت رعایت می کند، ولی با گذشت بیش از 14 ماه از حاکمیت طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و بسیاری زنان که در حکومت سابق کار می کردند خانه نشین شدند. طالبان حجاب مطابق تفسیر خود را اجباری کردند و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم شرعی از دیگر محدودیت‌های حکومت طالبان است که بر زنان و دختران وضع شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ادعا می شود که طالبان در ولسوالی ارغنداب کندهار قبر نقیب الله آخوند، قمندان جهادی پیشین و پدر کلیم الله نقیبی، معاون حزب جمعیت اسلامی را کنده و تخریب کردند. ویدیوها و تصاویر کندن و تخریب کردن قبر وی در شبکه‌های اجتماعی هم نشر شده است. این عملکرد یک بار دیگر واکنش‌ها را به گونه گسترده سبب شده است، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. جزئیات در این گزارش.
یک بار دیگر اتهام تخریب قبر یک قومندان جهادی بر طالبان. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که قبر نقیب الله خوند از قومندانان جهادی کنده و تخریب شده است. نقیب الله خوند پدر کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی است، شخصی که هنوز هم تضاد فکری با طالبان دارد و در گذشته درگیری مسلحانه هم داشته است. اتهام کندن قبر نقیب الله خوند بر طالبان وارد شده است، اما محمد نعیم سفیر طالبان در قطر این اتهام را در صفحه توییتر خود رد کرده است. او نوشته که در مورد مقبره ملا نقیب خوند در ولسوالی ارغنداب کندهار که تبلیغات آن از سوی مغرضی نشر شده حقیقت ندارد. گروه‌های مغرض و دشمن می‌خواهند این گونه در بین مردم و حکومت مشکلات را ایجاد کنند. افزون بر این مقام بلندپایه حکومت طالبان، اما شماری از مقام‌های پیشین و سیاستمداران تخریب این مقبره را کار طالبان می‌دانند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی این عمل را در حساب توییتری خود محکوم کرده است. او نوشته که این گونه رویکرد عقده‌مندانه عزت بزرگان افغانستان را که خداوند داده کم کرده نمی‌تواند، اما چهره اصلی طالبان را آشکار می‌کند. شاخه حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین با نشر یک اعلامیه این کار را عمل اشخاص مضر شمرده و افسوده این گونه عمل کرد اختلافات را در جامعه زیاد می کند. عطا محمد نور هم که خود را رهبر حزب جمعیت اسلامی می خواند در صفحه فیسبوک رسمی خود این عمل را دشمنی طالبان با شخصیت‌های ملی خوانده است. او این عمل کرد را غیر انسانی و غیر اخلاقی شمرده و افزوده این گونه عمل کرد نفرت مردم از طالبان را بیشتر می‌کند. جنرال سمیع الله سادات قمندان قوای خاص نظام جمهوری پیشین افغانستان که در آخر مسئول تامین امنیت شهر کابل بود نیز در واکنش به این کار در صفحه فیسبوک خود نوشته رژیم طالبان روز به روز برنامه شکستن شخصیت‌های ملی، هویت ملی و غرور ملی را ادامه می‌دهد. سمیع الله سادات تخریب قبرهای بزرگان جهادی پیشین را عمل غیر اسلامی و خلاف فرهنگ افغانستان خواند. در مورد واکنش‌ها و انتقادهای تند این مقام‌های پیشین و سیاستمداران از سخنگویان حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این هم طالبان متهم به این شدند که دو بار سنگ قبر احمد شاه مسعود از رهبران جهادی پیشین را شکستاندند و مقبره جنرال رازق را هم پارکینگ موترها ساختند. طالبان به این نیز متهم شدند که مجسمه روبروی دانشکده هنرهای پانتون کابل را هم شکستاندند. تندیس عبدالعلی مزاری قمندان جهادی پیشین را هم تخریب کردند و در برخی ولایات به تصاویر شماری از چهره‌های فرهنگی گذشته رنگ پاشیدند یا هم آنها را پاک کردند.
سازمان حقوق بشر ایران از افزایش تلفات در اعتراضات جاری در ایران هشدار داده و خواستار واکنش جامعه جهانی برای جلوگیری از تلفات بیشتر شد. در این حال تحصن و تجمعات اعتراضی محصلین در ایران روز شنبه نیز ادامه یافت. آلمان خواستار تعزیرات جدید بر مقامات ایرانی شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر ایران با ادامه تحصن و تجمعات اعتراضی در این کشور از افزایش شماره کشته شدگان در اعتراضات هشدار داده از جامعه جهانی خواست که با واکنش قاطعی و به موقع از کشتار بیشتر جلوگیری کند. این سازمان که مقر آن در اسلو است روز شنبه گزارش داد که شمار کشته شدگان اعتراضات جاری به 326 تن از جمله 43 کودک و 25 زن افزایش یافته است. گزارش می‌رساند که 9 تن از این کودکان دختر و 3 تن دیگر اتباع افغانستان بودند. اطلاعات این سازمان نشان می‌دهد که ارقام کشته شدگان تا روز شنبه از 22 ولایت گزارش شده و بیشترین کشته شده ها در ولایت های سیستان، بلوچستان، مرکز، تهران، مازندران، کردستان و گیلان بوده است. در این میان تحصن و تجمع اعتراضی محصلان در چندین پوهنتون ایران دیروز ادامه یافت. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، ویدیوهای از اعتراضات محصلین در ستاندوج و پوهنتون علم و فرهنگ در تهران دریافت کرد. در این ویدیوها دیده می شود که معترضان علیه حکومت شعار می دهند. محصلین پوانتون علم و فرهنگ تهران مرگ بر دیکتاتور شعار دادند. مرگ محصلین پوانتون بیشتی تهران نیز به اعتراضات خود ادامه دادند. مقامات حکومت ایران تلاش کردند که روایت دیگری از این اعتراضات داشته باشند. کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه ایران که به نیویورک سفر کرده، شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را متهم کرد که گویا برای تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ده ها هزار حساب جعلی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، صدر اعظم آلمان روز شنبه در پیامی در توییتر گفت که اروپا باید بسته های تحریمی جدید فشار بیشتر بر سپاه پاسداران و مقامات حکومت ایران اعمال کند. اولاف شولتز خطاب به وزیر خارجه ایران پرسید که شما چگونه حکومت هستید که به شهروندان خود شلیک میکنید؟ 50 روز می شود که اعتراضات و ناآرامی ها در ایران ادامه دارد. این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی که به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود در توقیف گشت ارشاد جان باخت. حامیان و خانواده او گفتند که او در اثر لتوکوب جان باخته است، ولی مقامات گفتند که او بیماری ضمنی داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را نیز مرور می کنیم. اما قبل از آن یک گزارش ورزشی. امروز بازی نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره بین پاکستان و انگلستان برگزار می شود. این بازی ساعت 12:30 روز به وقت کابل در ملبورن استرالیا آغاز می شود. استادیوم کرکت ملبورن ظرفیت 100 هزار تماشاگر را دارد و میلیون ها نفر دیگر بازی را از تلویزیون تماشا خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
MCG یا میدان کرکت ملبورن میزبان بازی نهایی بین انگلستان و پاکستان است. 30 سال پیش نیست ملبورن میزبان فاینل جام جهانی کرکت در سال 1992 بود که در نهایت پاکستان برنده جام و انگلستان مقام دوم شد. اما جام جهانی کرکت 2022 بین تیم‌های کاملا جدید و متفاوت از هر دو کشور برگزار خواهد شد. جاس باتلر، کپیتان تیم ملی کرکت انگلستان، میگوید که انتظار دارد تیمش را به قهرمانی برساند.
ما بازی های زیادی مقابل پاکستان انجام دادیم، اما در شرایط متفاوت. البته بازی نهایی ملبورن با سایر مسابقات متفاوت است. میدانیم که مقابل تیم قدرتمند بازی میکنیم که این امر طبیعی در فاینال جام جهانی است، اما ما بیشتر از آنها روی خودمان تمرکز خواهیم کرد و برای پیروزی تلاش خواهیم کرد و بازی خوب خود را نشان خواهیم داد.
انگلستان در نیمه نهایی جام جهانی با تفاوت زیاد تیم هند را که یکی از مدعیان قهرمانی بود شکست داد. تنها بازیکنان آغازگر تیم انگلستان جاس باتلر و الکس هیلز توانستند بدون آنکه حذف شوند هدف را تکمیل کنند. پاکستان نیز در نیمه نهایی نیوزیلند را برد که همه بازیکنانش با ورزشگاه های استرالیا آشنا هستند و تیمشان نیز در صدر جدول قرار داشت. بابر اعظم، کاپیتان تیم ملی کرکت پاکستان، گفت که همانطور که بازیکنان پاکستان در چند بازی اخیر توانایی خود را نشان دادند، با همین روحیه به فاینال می روند.
ما مسابقات را خوب شروع نکردیم، اما بعد بهتر شدیم و مثل شیر بازی کردیم. امیدوارم همینطور ادامه بدهیم. ما سعی میکنیم که به یک مورال بالا بازی کنیم.
پاکستان و انگلستان هر دو قبلا قهرمان جام جهانی 20 اووره شده بودند. پاکستان در سال 2009 و انگلستان در سال 2010 این جام را برنده شدند. در 5 بازی اخیری که بین این تیم ها انجام شده، انگلستان نسبتاً عملکرد خوب داشته و 3 برد را به دست آورده است. تیم انگلستان دارای بازیکنان سری مانند مارک وود و سام کوران است و همچنین بازیکنان مانند جاس باتلر و الکس هیلز دارد. در پاکستان نیز شاهین افریدی و حارث رؤوف بالران سری هستند، به همراه محمد رضوان در بخش بیتینگ و شاداب خان که هم بالر است و هم یک بیتسمن شناخته شده. مسابقات جام جهانی نیز با همین بازی در ملبورن به پایان خواهد رسید. اگرچه چند بازی اخیر به طور منظم برگزار شد، اما مسابقات برخی تیم‌ها مانند افغانستان به دلیل بارندگی لغو شد که بسیاری از هواداران این تیم را مایوس ساخت.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و در ادامه
بیشتر از خبر،
حالا همکارم نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه امریکایی واشنگتن اگزامینر در شماره روز شنبه خود نوشته است که وزارت خارجه ایالات متحده اجازه نمی دهد در مورد $1 میلیارد که تاکنون به افغانستان تحت اداره طالبان فرستاده شده تفتیش صورت بگیرد. به نوشته این روزنامه، پس از خروج ناپسند قوای امریکایی از افغانستان، $1 میلیارد از پول مالی دهندگان امریکا به افغانستان ارسال شده است. اما اداره جو بایدن به یک نهاد تفتیش کننده امریکایی اجازه بررسی این پولها را نداده است. روزنامه در ادامه گفته است که درخواست تفتیش این پولها از سوی دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای افغانستان یا سیگار صورت گرفته است که از سال 2002 میلادی به این طرف در مورد مصرف $146 میلیارد کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته بود تحقیق می کند. این معلومات در گزارش درج شده است که سیگار به کنگرس ارائه کرده بود. در گزارش آمده است که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت خزائن در هیچ مورد با سیگار همکاری نکردند و حتی به سوالات نیز پاسخ ندادند. بر اساس گزارش واشنگتن اگزامینر، اداره سیگار به طور خاص در مورد سقوط حکومت افغانستان، سپردن پول به طالبان و وضع برنامه های بشری و یک تعداد مسائل دیگر خواهان معلومات بود. در این گزارش به نقل از جنرال متقاعد دان بولدوک که در سالهای 2005 تا 2013 میلادی در بخش تنظیم عملیات ویژه در افغانستان کار کرده بود، نوشته است که نباید امریکا 1/16 پولی هم به طالبان بدهد. در این حال مرکز تحقیقاتی شورای روابط بین المللی در صفحه اینترنتی خود با اشاره به جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان پرسیده است که آیا این جنگ ارزش داشت؟ مقاله نویس در این مطلب که به مناسبت روز یاد بود از سربازان کهنه‌کار به نشر رسیده گفته است که شاید بسیاری از سربازان اسبق و کنونی امریکا نیز این سوال را مطرح کنند. به باور مقاله نویس، طرح این پرسش در حال حاضر بسیار منطقی است، زیرا ایالات متحده طولانی ترین جنگ خود را به پایان رسانده است. در این مقاله همچنان آمده است که با خروج نیروهای آمریکایی و به دنبال آن سقوط حکومت در افغانستان، بسیاری از کسانی که در افغانستان و عراق ماموریت نظامی انجام دادند این سوال را مطرح می کنند که آیا این جنگ ارزش داشت؟ نویسنده به طور مقایسوی از دستاوردهای آمریکا در جنگ دوم جهانی یاد می کند و می نویسد که کشورهای دخیل در جنگ دوم جهانی جناح را شکست دادند که اردوگاه ها یا کمپ های کشتار جمعی ساخته بود و برخی کشورها نیز از آن حمایت می کردند. مقاله نویس در پایان این مطلب با اشاره به کشته شدن بیشتر از 7000 عسکر آمریکایی در افغانستان و عراق، هزاران مجروح و خودکشی بیشتر از 30000 سرباز اسبق و مبتلا شدن 20% سربازان به بیماری های روانی، بار دیگر میپرسد که آیا این جنگ به این همه میارزید؟
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد UNHCR در مورد وضعیت افغانهای بیجا شده در زمستان پیشرو نگرانی جدی نشان داده است. این اداره در اعلامیه هشدار داده که اگر در این زمستان به افراد نیازمند رسیدگی لازم صورت نگیرد، مشکلات موجود چند برابر زیاد می شود. از سوی دیگر شمار از افراد نیازمند در زمستان پیشرو از نبود سرپناه و مواد اولیه غذایی رنج می برند. در این حال حکومت طالبان می گوید که برای رسیدگی در این بخش تلاش دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دا چې کور په بشپړ ډول منځه تل نو د مرسته په باب کوم هغه لمرنه ابتدایي مرسته د غذایی مو
این کسه هست که در ولایت پکتیکا از سبب زلزله اخیر 8 عضو خانواده خود را از دست داده است. وای که نمیخواهد به علت نگرانی های امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، و رادیو آزادی میگوید که زلزله اخیر تمام خانه اش را با خاک یکسان کرده است. به گفته این شخص حالا از منطقه خود بیجا شده و به دلیل سرپناه نداشتن مشکلات دشوار را سپری میکند.
این که خانه به طور کامل از بین رفته و در مورد کمک به شما میگوییم، آن کمک های اولیه مانند خیمه و سایر مواد خوراکی که بود آن زمان تا یک حد رسید، اما متاسفانه وعده ای که UNHCR و IOM که خانه می سازند تا حال به گونه اساسی کار آن صورت نگرفته است.
اما این تنها بیجا شده و آواره در کشور نیست، بل گزارش های زیاد در مورد وضعیت بد خانواده های آواره از ولایت های وجود دارند که گاه ناگاه در آنجاها درگیری ها با افراد طالبان صورت می گیرند. به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد وضعیت افغان های بیجا شده در زمستان پیش رو نگرانی نشان داده است. این اداره در یک اعلامیه که ناوقت روز جمعه به نشر رسانیده گفته که شمار از مردم در افغانستان به دلیل رویدادهای طبیعی اخیر و همچنان جنگ ها با مشکلات زیاد روبرو شده اند و آنان در زمستان پیش رو با مشکلات چند برابر روبرو می شوند. این اداره هشدار داده اگر برای این افراد بیجا شده و همچنان نیازمند رسیدگی های عاجل صورت نگیرد، شاید زمستان پیش رو هر شب و روز از آنان قربانی بگیرد. همچنان این نهاد نوشته که در بعض مناطق افغانستان درجه حرارت به منفی 25 درجه سانتیگراد پایین می آید و آن زمان است که شمار زیاد از افراد نیازمند توان تحمل سردی را ندارند و با مشکلات دشوار روبرو می شوند. در این اعلامیه همچنان از کسانی که در اثر حوادث طبیعی اخیر به آنان زیان های زیاد رسیده اشاره شده و گفته شده که این اداره برای یاری آنان باید هرچی زودتر دست به کار شود. در کنار این حکومت طالبان نیز میگویند که برای کمک رسانی به افراد نیازمند و بیجا شده تلاش میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
وزارت مهاجرین تلاش میکند که زندگی مهاجرین و برای فراهم سازی مواد سوخت و دوا به آنان کمک کنند. افغانستان از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجه شدند. اینجا مسئولیت جامعه جهانی و نهادهای بشردوستانه است که با افغانها در این بخش کمک کنند و جهان باید این را به عنوان یک مشکل انسانی بشناسد.
در ماهای گذشته رویدادهای طبیعی در افغانستان و جنگ در شمار از ولایت‌ها شمار زیاد از افغانها را از محل سکونت اصلیشان بیجا کرده که همین اکنون با مشکلات گوناگون مواجه هستند. این افراد نیازمند وقت ناوقت نگرانی خود را در مورد وضعیتشان مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از اولسوال لالو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید اکمال میکنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. پیام ما به از مسئولین ای است که لطفاً در قسمت امی قطارهای موتر که هست به خصوص سمت کوتی سنگی امی ترافیک هایی که هستن اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه که متاسفانه بعضی ترافیک ها هستن که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر هست، امو ساری ها یا امو خود موتروان ها تا کسایی که در داخل موتر است برخورد درست ندارم. امروشان با روی بسیار خشن با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
به ملیاز خدا امی کمک هایی که میای امیر بر مستحقین برسنه نمی، ما خودم از ولایت بامیان هستم، کلن امزاردارا میگیره و چی در کسایی که مستحق هستن میرسه، کلن امی کسایی که در دولت کار میکنه مینا میگیره.
سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز شما، مایار هستم. در رابطه از اینکه قیودات علیه زنها وضع میشه و همچنان جوانای ما بیکار میمانه، خصوصا در پارک‌ها که کار میکنه اینا نانآور خانواده هستن و زنهای هستن که به چه زحمت ها یک امام جور کردن برای خانم ها، او کارش از دست میدن، واقعا جای تأسف است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-11-2-4-5-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.